ساعت 18 به وقت تهران، شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. امروز سه شنبه سوم مرداد سال 1402 خورشیدی برابر با 25 ژوئیه سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا، و تا 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم بنیامین صدر.
درود شنوندگان گرامی رادیو فردا. رسانه رسمی چین از برکناری چینگانگ وزیر خارجه این کشور خبر داد. بنابر این گزارش، وانگ یی وزیر خارجه پیشین چین بار دیگر به این سمت منصوب شده است. رسانه دولتی چین دلیلی برای برکناری چینگانگ اعلام نکرده، اما این برکناری یک ماه پس از غیاب او از عرصه عمومی و افزایش گمانه‌زنی‌ها اعلام شده است. رسانه‌های رسمی چین به وضعیت کنونی چینگانگ 57 ساله در حزب کمونیست اشاره نکردند. آقای چین یکی از دیپلمات‌های ارشد کشورش است که برای مدت کوتاه سفیر این کشور در آمریکا نیز بود و گفته می شود روابط نزدیکی با شی جی پینگ رهبر چین دارد. وزارت امور خارجه چین از پاسخ به پرسش‌ها درباره این خبر خودداری کرده است. معاون نظارت بر آبفای تهران سه شنبه از افزایش شدید مصرف در دو روز اخیر خبر داد و گفت در پایتخت ایران در هر ثانیه 57 هزار لیتر آب مصرف می شود. حامد خسروی هشدار داده که با توجه به گرما و احتمال ادامه دار شدن آن، بدون اجرای برنامه 10% صرفه‌جویی تهران با مشکلاتی در این زمینه مواجه خواهد شد.
شرایط خشکسالی ما و کاهش چشمگیری که در مخازن سدهامون داریم با هم دیگه داره پیام‌های خیلی سختی رو به ما میده و دغدغه‌های ما رو در خصوص تامین آب در فصل گرم تا رسیدن فصل بارندگی زیادتر می‌کنه.
به گفته این مقام آبفای تهران، صرفه‌جویی در مصارف ثانویه و غیر ضروری میتواند به کنترل و کاهش مصرف کمک کند. گسترش خشکسالی، افزایش دما و سوء مدیریت منابع آب موجب شده که نه تنها در تهران بلکه بسیاری از مناطق ایران با چالش کمبود آب آشامیدنی روبرو باشیم. مرضیه محمودی سردبیر تجارت نیوز سه‌شنبه خبر داد که به دلیل شکایت دوباره حمید رسایی نماینده پیشین مجلس به پرداخت 24 میلیون تومان جریمه نقدی و یک سال تبعید به تربت جام محکوم شده. این خبرنگار اقتصادی در حساب توییتر خود نوشته پیشتر در همین پرونده به پرداخت 6 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده بود. حمید رسایی نماینده پیشین مجلس در ماه‌های گذشته با توهین به معترضان در ایران گفته بود آنها می‌خواهند هر شب با یکی بخوابند. مرضیه محمودی با به اشتراک گذاشتن این اظهارات در صفحه توییتر خود در واکنش نوشته بود کلمه وقاحت بیش از این آدم پیش این آدم کم میاره. همین جمله باعث شده که نه تنها بار دیگر دادگاه علیه او رأی صادر کنه، بلکه در رأی تازه موضوع تبعید یک ساله به تربت جام نیز مطرح شده است. روسیه با بیش از 100 هزار مهاجر صدرنشین کشورهایی است که شهروندانش به ترکیه مهاجرت کردند. بنابر اطلاعات مرکز آمار ترکیه، میزان مهاجرت شهروندان روسیه به ترکیه نسبت به یک سال پیش افزایش 218% داشته است. بنابر این آمار که نشریه المانیتور آن را بازتاب داده، میزان مهاجرت به ترکیه در بازه زمانی مشابه 33% کاهش داشته. بعد از روسیه، اوکراین در مقام دوم و ایران در مقام سوم مهاجرت به ترکیه قرار دارند. شهروندان روسیه و اوکراین در پی تهاجم نظامی مسکو جایگزین شهروندان ایران و عراق در فهرست سال 2022 شدند. در این سال حدود 26 هزار تن از ایران به ترکیه مهاجرت کرده بودند. همچنین بنابر این آمار، مهاجرت اتباع ترکیه از کشورشان در سال گذشته میلادی افزایش 40% را شاهد بوده است. روز سه‌شنبه زلزله‌ای به قدرت 5.5 درجه استان جنوبی آدنا در ترکیه را به لرزه درآورد. بنابر اعلام مرکز زمین‌شناسی اروپا، این زمین لرزه در 12 کیلومتری عمق زمین رخ داد. مقامات ترکیه در ارزیابی اولیه اعلام کردند این زمین لرزه هیچ تلفات یا خسارتی بر جا نگذاشته است. حدود 6 ماه پیش زمین لرزه مرگبار در این منطقه بیش از 50 هزار کشته بر جا گذاشت و ده‌ها هزار خانه در آن تخریب شد.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم بنیامین صدر، اما چکیده ای از آنچه در این مجله تقدیمتون میکنیم. چند گزارش داریم در مورد دومین جلسه رسیدگی به اتهامات نیلوفر حامدی روزنامه نگار زندانی. جزئیاتی از موشک راهبردی برد بلند ابو مهدی را که به تازگی در اختیار نیروی دریایی ارتش و سپاه قرار گرفته بررسی میکنیم.
این یه موشک در واقع ضد کشتیه که برد بیشتری داره نسبت به موشک‌های کروزی که ایران در گذشته داشته.
و نگاهی میاندازیم به ترانه ای از غلام کویتی پور که به تازگی منتشر شده. همه اینها رو در این مجله عصر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. روز سه شنبه دومین جلسه رسیدگی به اتهامات نیلوفر حامدی، روزنامه نگاری که از 10 ماه پیش زندانی است، برگزار شد. کیانوش فرید گزارش می دهد.
به عمل کردم به عنوان یک روزنامه نگار افتخار می کنم. این جمله نیلوفر حامدی است که در روز سه شنبه سوم مرداد ماه بعد از 10 ماه بازداشت در دومین جلسه دادگاه خود عنوان کرد. محمد حسین آجرلو، همسر نیلوفر حامدی، روزنامه نگار زندانی نیست، در صفحه توییتر خود به دفاعیات همسرش در قبال اتهامات وارد شده اشاره کرد و نوشت: در پایان دادگاه وکلا دقایقی فرصت ارائه دفاعیات را داشتند و حالا آنها با توجه به پایان رسیدگی به پرونده منتظر صدور حکم در روزهای آینده خواهند ماند. روز چهارشنبه 4 مرداد ماه دادگاه الهه محمدی نیز برگزار خواهد شد. نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق، و الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن، که رخدادهای مربوط به جان باختن مهسا امینی را پوشش خبری داده بودند و در همان روزهای نخست اعتراضات سراسری توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند و همچنان در زندان به سر می‌برند. اتهام این دو روزنامه نگار ابتدا اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شد و بعدتر و در روند تحقیقات اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا هم به پرونده آنها اضافه شد. صالح نیکبخت، وکیل دادگستری در تهران که وکالت خانواده مهسا امینی را بر عهده دارد، در گفتگو با رادیو فردا تداوم بازداشت این دو روزنامه نگار، پرونده و محاکمه آنها را عجیب خواند و تأکید کرد که هیچ کدام از این اتهامات به آنها وارد نیست.
خوشحالم که امروز بالاخره جلسه دوم دادگاه خانم حامدی برگزار شده و امیدوارم محاکمه خانم محمدی هم به زودی برگزار بشه. به اعتقاد من این دو نفر هیچ یک از اتهامات سگانه‌ای که به آنها منتسب کردن مرتکب نشدن. در مورد همکاری با دولت متخاصم ما قبلا چندین بار توضیح دادیم، ما با آمریکا متخاصم نیستیم، برای اینکه دو کشور زمانی متخاصم خواهند بود که در حال جنگ باشند یا در حال جنگ بوده باشند، ولی ایران و آمریکا اگرچه اختلافات زیادی دارند ولی دو دولت متخاصم نیستند. در مورد اتهام دوم که اجتماع و تبانی هستش و مشمول ماده 610 است و در طول 20 سال گذشته هر کس رو که گرفتن با این اتهام محاکمه و محکوم کردن به 5 سال، در مورد این دو نفر چون با هم دیگر همکاری نمی کردن و چم این دو پرونده جداگانه دارن و شرط معذرت خواهم اجتماع و تبانی این است که دو یا چند نفر باشند، در مورد اونها هم اتهام به لحاظ کسانی دیگر با هم دیگه توافق نکردن که اقدامی رو علیه جمهوری اسلامی انجام بدن، بنابراین در این مورد هم مصداق پیدا نمی‌کنه و تبلیغ علیه نظام اقدامات اونها یعنی خانم های محمدی و حامدی جمهوریت نظام و نه اسلامیت و نه به اصطلاح تمامیت ارضی کشور را مورد نقض قرار ندادن. به این جهت این یکی هم در مورد ایشون مصداق نداره و تعجب آور است که چون این اتهاماتی رو بهشون میدن. من جمله‌مو با این موضوع تمام میکنم. تعجب آور است که بعد از 10 ماه اینا در بازداشت بودن و این بازداشت موقت برای این مدت مصداق نداره، چرا باید در این همه زمان اونها رو در زندان نگه داشته باشن؟
و حالا با گذشت بیش از 300 روز از زندانی شدن این دو روزنامه نگار و با توجه به همه شواهد و مدارک و تأکید بسیاری از وکلا و حقوقدانها و سازمانهای حقوق بشری مبنی بر ساختگی و نمایشی بودن این دادگاه ها، چقدر میتوان به آزادی این دو امید داشت؟ صالح نیکبخت:
با توجه به این که هیچ از ست انتهامی که به اونها منتسب کردن وارد نمی باشد، تنها انتظاری از یک دادگاه عادلانه هست این است که هر دو نفر رو از اتهام وارده تبرئه بکنه. جز این هیچ انتظار دیگری از لحاظ حقوقی، قضایی و همچنین عدالت اجتماعی در مورد اونها وجود نداره و باید بلافاصله تبرئه بشه. ولی آنطوری که در گذشته دیده ایم و میبینیم همچنان از شعبه 15 انتظار چنین خواستایی تقریبا عبثه، چون ایشون در این مورد نه مستقل است نه عادلانه حکم صادر میکنه.
همزمان با برپایی دومین و آخرین دادگاه این دو روزنامه نگار و به دنبال فراخوان همسران، دوستان و همکاران آنها، هزاران کاربر شبکه‌های اجتماعی از شامگاه یک شنبه اول مرداد ماه از این دو روزنامه نگار زندانی نوشتند و خواهان آزادی بی قید و شرط آنها شدند.
گزارشی بود از کیانوش فرید. اما در همین زمینه باید بگیم که جلسه دادگاه نیلوفر حامدی در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برای آخرین دفاع برگزار شد. نیلوفر حامدی همونطور که میدونید خبرنگار روزنامه شرق هست که تصویر پدر و مادر بزرگ مهسا امینی در راهروی بیمارستان کسرا را منتشر کرده بود. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران در مورد روند دادرسی خانم حامدی و همچنین الهه محمدی که هر دو در ارتباط با خبررسانی راجب مهسا امینی به زندان افتاده اند انتقاد کرده. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با یگانه رضاییان یکی از کارکنان این کمیته داشتم، ابتدا از وی خواستم که راجب فعالیت‌های کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران توضیح دهد. یگانه رضاییان:
بعد از اینکه سال گذشته اعتراضات سراسری در ایران بعد از کشته شدن خانم مهسا ژینا امینی اتفاق افتاد، ما پوشش دادیم و ثبت کردیم تعداد خبرنگارانی رو که به هر دلیلی در حین پوشش این اعتراضات دستگیر شدن و زندانی شدن و احکام خیلی ناعادلانه‌ای گرفتن. از جمله این خبرنگاران نیلوفر حامدی و الهه محمدی هستند که جز اولین خبرنگارانی بودند که اخبار مربوط به کشته شدن خانم ژینا مهسا امینی رو پوشش دادن. و در طی این دوران ما با ثبت حقایقی که میتونستیم به دست بیاریم در مورد وضعیت این دو خبرنگار سعی کردیم که در جامعه جهانی در مورد پرونده این دو خبرنگار آگاهی بیشتری به وجود بیاریم، هم میونه مردم در سراسر جهان و هم میونه همکاران خبرنگارشون از کشورها و ملل مختلف، تا اونها با شرایط کاری خبرنگاران ایرانی بیشتر آشنا بشن. و حتی دیشب هم ساعتی قبل از برگزاری دومین جلسه دادگاه حامدی، کمیته حمایت از خبرنگاران یک بیانیه صادر کرده بود که ضمن ابراز همدردی با این دو خانم خبرنگار و خانواده‌هاشون و تمامی خبرنگارانی که ظرف یک سال گذشته دچار مشکل شدن و تحت بازداشت و زندانی شدن و آزار و اذیت قرار گرفتن، از جامعه جهانی خواستیم که مقامات جمهوری اسلامی رو پاسخگو کنن نسبت به این روند و اینکه کمیته حمایت از خبرنگاران این روند دادگاهی رو فاقد هر گونه عدالت میدونه و اینکه به ویژه دادگاه این خانم خبرنگار پشت درهای بسته برگزار شده از نظر کمیته حمایت از خبرنگاران بیانگر این است که هیچ سند و مدرکی حاکی از انجام جرم وجود نداره. این دو نفر خبرنگار بودن و تنها به انجام فعالیت حرفه‌ای خبرنگاریشون پرداختن، بنابراین اصلا دستگیری و بازداشت و 300 روز زندان همه و همه از نظر ما فقط یک بی عدالتی محض و اصلا این دو نفر نباید بازداشت می شدن، نباید این همه مدت خودشون و خانواده هاشون مورد عذاب قرار می گرفتن. کما اینکه اگر این دو نفر در هر جای دیگه ای از جهان به خصوص در کشورهای دموکراتیک چنین اخباری رو منتشر کرده بودن الان جایزه های فراوانی برده بودن و ازشون بسیار قدردانی شده بود. ولی آزادی بیان و آزادی رسانه یکی از اصلی ترین ستون دموکراسی است که متاسفانه در ایران نادیده گرفته میشه.
نکات اصلی که در مورد این دو خبرنگار برای کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران مهم بود چیا بود؟ بودن؟
ما کار ما حمایت از همه خبرنگارا در سراسر جهان است. برای ما فرق نمیکنه که ایران، چین، روسیه یا خبرنگاران اوکراینی یا خبرنگاران افغانی که الان درگیر طالبان هستن یا اوکراینی ها که درگیر جنگ هستن. همون نسبت ما هر گونه بی‌عدالتی، ظلم نسبت به هر خبرنگاری یا چنانچه تهدید و حمله فیزیکی به هر خبرنگاری در سراسر دنیا اتفاق بیفته ما واکنش نشون میدیم و تا اونجایی که ممکنه ازشون حالا بسته به شرایط مختلف به نحوی حمایت میکنیم. بنابراین همونطور که گفتم ما معتقدیم که این دو خانم خبرنگارم هیچ عملکرد اشتباه یا ناشایستی نداشتن، بلکه فعالیت حرفه‌ایشون رو به نحو احسن انجام دادن و برای جامعه خبرهای مهمی رو منتشر کردن، خبر ظلم به یک زن جوان رو و کشته شدن اون رو. بنابراین باید ازشون حمایت بشه و این خبرنگار اصلا نباید در مرحله اول بازداشت و دستگیر می شدن، چه برسه به این که 300 روز در زندان بمونن و با اتهامات واهی روبرو بشن و بعد مورد ظلم و عذاب قرار بگیرن، خودشون، خانواده هاشون، و بعد در یک دادگاه فاقد هر گونه عدالت و فاقد هر گونه رسمیت دادگاهی بشن.
گفتگوی بود با یگانه رضاییان.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری, اجباری
هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران در مراسمی با حضور فرماندهان نیروهای دریایی سپاه و ارتش از تحویل ده ها فروند موشک کروز راهبردی برد بلند ابو مهدی به نیروهای دریایی سپاه و ارتش خبر داد. از سوی دیگر جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش نیز تاکید کرد که موشک ابو مهدی قدرت بازدارندگی و دفاعی جمهوری اسلامی را تکمیل می‌کند. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با حسین آریان، کارشناس نظامی مقیم بریتانیا داشتم، نظر وی را در مورد این موشک جدید جویا شدم. حسین آریان:
این یه موشک در واقع ضد کشتیه که برد بیشتری داره نسبت به موشک‌های کروزی که ایران در گذشته داشته. فرمانده هوافضا چندی پیش ادعا کرده بود که برد موشک کروز جدید ایران حدود 1650 کیلومتره، ولی این موشک ابو مهدی رو که حالا الحاق شده میگن که بردش حدود 1000 کیلومتر. قابلیت‌هاشو ما واقعا فقط بر مبنای اون چیزی که جمهوری اسلامی ادعا میکنه که این قابل شلیک است از انواع حاملای ثابت متحرک، یعنی میتونه دریا پرتاب باشه، هوا پرتاب باشه، از زمین پرتاب بشه. موشک کروز که پوشش بیشتری از نظر عملیاتی میده و موتور توربوجت داره که از همون خانواده موتورهای طلوع هست، یه پیشرفتی محسوب میشه. اینه که چقدر کارایی داشته باشه در مقابل اونچه که ناوهای آمریکایی حالا در منطقه هستند، اون قابل بحثه. ولی با توجه به این نیروهای بسیار زیادی که آمریکا در منطقه گذاشته و انواع و اقسام ناوهای پیشرفته و هواپیماهای پیشرفته، نمیتونه واقعا یه عامل بازدارنده باشه. فقط یه به هر حال قدم دیگری است که جمهوری اسلامی در توسعه موشکای کروز برداشته.
نکته همینه، به نظر میرسه جمهوری اسلامی واقعا بیشتر به جنبه تبلیغاتی این قضیه شاید داره توجه میکنه و اینکه به هر حال در منطقه بگه من هم چنین ابزاری رو دارم برای مقابله با ایالات متحده. به نظر شما آیا جمهوری اسلامی با این گونه تحرکات میتونه احیانا مقابله‌ای بکنه با آمریکا؟
به هیچ وجه. اصلا مسئله مقابله در بین نیست. آمریکا غیر از هواپیماهای ایتن و اف 16، هواپیماهای F-35 فرستاده، یک گروه تهاجمی آبخاکی فرستاده متشکل از سه ناو که یکی از آنها که ناو باتان باشه نزدیک به 1300 نفر تفنگدار داره. کاری رو که داره آمریکا میکنه در واقع برای بالا بردن توان بازدارندگی خودش در منطقه است، این در آبهای خلیج فارس و دریای عمان، ضمن اطمینان بخشی به کشورهای جنوب خلیج فارس که نگران فعالیت‌های نیروی دریایی سپاه پاسداران ارتش در ارتباط با ایجاد مزاحمت یا توقیف کشتی‌های تجارتی هستند. این صرفاً بازدارندگیه، در اون حالتی نیست که بخواد آمریکا مثلا دست به عملیات نظامی بزنه. و حالت به حساب این هست که بتونه در اولین فرصت و به طور کلی با سرعت بتونه واکنش نشون بده اگه کاری از سوی جمهوری اسلامی صورت بگیره. جمهوری اسلامی هم با رونمایی از این موشک‌ها نشان دادن توان خودش، همینطور که گفتیم یک نوع نمایشه، میخواد نشون بده که به هر حال ما هم توانایی‌هایی داریم و میتونیم کارهایی انجام بدیم. بایستی واقعا در این سطح تلقی بکنیم، برخلاف اون چه که بعضیا ممکنه تصور بکنن. اصلا جمهوری اسلامی به فکر رویارویی مستقیم با آمریکا نبود و نیست. اصلا در دکترین نظامی جمهوری اسلامی این رویارویی مستقیم وجود نداره، بیشترش در ارتباط با جنگ‌های نامتقارن و استفاده از گروه‌های نیابتی در سطح منطقه. این دکترین و به طور کلی راه روش اصلی جمهوری اسلامی است.
می‌دونیم که جمهوری اسلامی بارها با طرح اتهاماتی مثل برخورد با تأسیسات دریایی یا شناورها، آلوده کردن محیط زیست و غیره، چندین نفتکش خارجی رو توقیف کرده و بعد از دریافت امتیازات از کشورهای خارجی اونها رو آزاد کرده دوباره. به نظر شما این حرکتی که الان داره جمهوری اسلامی انجام میده در رونمایی از موشک ابو مهدی به این معنی نیست، معنی تحت اللفظی که در واقع بله ما هر کاری دلمون بخواد ادامه خواهیم داد؟
جمهوری اسلامی خیلی خوب میدونه که به هر حال کاری رو که داره انجام میده فقط برای نشان دادن این که بله ما هم هستیم و توانایی هایی داریم. مسئله رویارویی واقعا اینجوری نیست و کاری رو هم که جمهوری اسلامی انجام داده در ارتباط با ایجاد مزاحمت توقیف کشتی ها با بالا رفتن توان بازدارندگی آمریکا در منطقه که الان به مراتب بیشتر از گذشته شده، برداشت من اینه که جمهوری اسلامی و به طور کلی نیروی دریایی سپاه عقب نشینی خواهد کرد برای مدتی حداقل، برای اینکه نمیخواد رویارویی مستقیم داشته باشه. ولی اون چرا که جمهوری اسلامی میکنه در ارتباط با توقیف کشتی ها و زیر پا گذاشتن قوانین مترتب بر دریاها و به طور کلی نوعی مزاحمت برای تردد آزاد نفت کشها، اینا نوعی واکنشه در مقابل برخی از کارهایی که رخ میده.
گفتگویی بود با حسین آریان، کارشناس نظامی، در مورد رونمایی از موشک کروز راهبردی برد بلند ابو مهدی.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد.
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در برنامه ورزشی تماشاگران، هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
غلام کویتی پور، خواننده نواهای دوران جنگ، بند پوتین‌هایش را محکم کرده تا در ترانه‌ای اعتراضی با رئیس اتمام حجت کرده باشد. محمد زرقامی این ترانه را بررسی کرده است.
حالا بچه‌ها میگن آقا برای اهل بیت خواندن چه اشکال داره با ریتم تکنو خونده؟ به عنوان مداح نبودم، من سه درست میگم که خدایش به ما نگید مداح.
همه دیدار پیدر آب حیات
حال من بد منو بکش رئیس.
رئیس تازه ترین کار غلام کویتی پور نهیبیست به رهبران جمهوری اسلامی، نهیبی که با صدای خسرو شکیبایی در صحنه ای از فیلم دلشکسته ی علی قوی تن آغاز می شود.
ما که دم از دین و ایمان امام حسین می زنیم اینجوری هست قربان دیگران. اهل بیتتون گفتن روز مردم رو شب کنید،
ریش شما ریشه مردمتون مونده. برو آقا.
کویتی پور از همان ابتدا با بردن مخاطبش به گوشه پنهان اما نوستالژیک تکلیفش را روشن می کند. این می تواند آغاز مناسبی برای شنیدن ترانهی معترض باشد که از خاکستر موتیف‌های آشنای چنگ دل که روزگاری برای جنگ خوانده شده بود برآمده است.
چنگ دل آهنگ دل کشیدن ناله عشقت و آتش
پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست راستی نادیدن نادیدن.
این تک آهنگ اعتراضی در روزهای منتشر شده که حکومت به استقبال برگزاری مراسم عزاداری امام سوم شیعیان رفته است. غلام کویتی پور که خود کلام این کار را سروده پیشتر گفته بود که نقد او نهایتاً به رئیس جمهوری و کابینه است و تعریضی به نظام نداشته. اما این ترانه نه تنها نام خانوادگی رئیس جمهور ایران را به خاطر می آورد بلکه بسیاری رئیس ترانه ی آقای کویتی پور را در هیئت آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیدند. آقای کویتی پور در کار تازه‌اش فضای موسیقی جدیدی را تجربه کرده و این تک آهنگ را به سمت آرنبی پیش برده تا با استفاده از جاذبه رپخوانی حرفهایی را که در قافیه نمی گنجد بزند. استفاده از صدای دانیال مقدم، هنرپیشه و خواننده جوانی که پیشتر تک آهنگهای پراکنده‌ای از او منتشر شده به عنوان رپخوان رسیدن به تقاطعی است که نسل خاکریز را با نسل چهارم به هم می رساند. متن رپ گنجانده شده در کار با زبانی گوشدار و برنده نظام حکومتی ایران و رهبران آن را در دایره آنچه نظام احمق سالاری خوانده می شود قرار می دهند.
مسئولین کودن گنده مملکت کارایی می کنه که ببینم کم آوردن. شیطان می خواد توبه کنه ریخته همه کرکاش از دست آدم هایی که مرده توشون وجدان.
اما غلام کویتی پور در قامت ترانه سرا حتی در همراهی با نسل امروز نتوانسته خود را از دام چهار دهه نگاه مرد سالارانه جدا کند.
حاجی اینجا دارن همه جوونا رو میدرن تو صورت ناموسم هم بیرحمانه میزنن میزنن موج به سر مادر مظلومم همونا که دم از عدالت تعلی میزنن.
غلام کویتی پور که زمانی با نوایی محمد نبودیش بسیاری از جوانان بند پوتین هایشان را سفت کردند تا جا پای محمد جهان‌آرا از فرماندهان جنگ بگذارند، بعد از اتفاقات جنبش سبز به منتقد بخشی از سیاست‌های حکومت تبدیل شد. این تغییر در گفتگویی که با او در آن حال و هوا داشتم با اشاره‌ای به محمد جهان‌آرا خود را نشان می‌داد.
تو جبه هم میگفتن کاش که نبود، اگر هم بودش یه انگی هم به اون میچسبید. گفتم ببین اعتراض کنید، انتقاد کنید، من کویتی پورم در کنارتون هستم.
رئیس غلام کویتی پور و دانیال مقدم به فاصله کوتاهی از برخورد تند نیروهای حکومتی با اعتراضهای مجروحان جنگ ایران و عراق منتشر شده است. مجروحانی که یکی از آنها برایم گفت که رفتارهای حکومت چگونه آنها را زیر علامت سوال برده است.
فرزندا و خانواده‌های سوالگرا می‌بینن این چیزا رو، بعد دیگه اون فرزندا و خانواده هم حالا به هر دلیلی دیگه الان همه من می‌بینم دور و برم خواهرزادهام میگن اصلا شما برای چی رفتین.
این که منتقدان غلام کویتی پور بگویند او در موسیقیش پسرفت داشته و یا محوری شده برای ایجاد کارزار علیه اعتقاداتی که جمهوری اسلامی باورهای مردم مینامد، در برابر گروهی هم هستند که نوشتند آقای حاکمیت باختی بدم باختی.
ترس افتاده به جونمون رئیس چون نداره پهلوانمون رئیس باختش سمون باطلت کنه باختش که صندلی بلت کنه
رئیس. گزارشی بود از محمد زرقامی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با صوب زیادی داشت.
نقطه در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام،
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان مجله عصر امروز میرسیم. من شاهین بشری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این برنامه یاری دادند ساعت خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ای ادامه برنامه های ما باشید.